سلام، محمد رضا سرگلزایی هستم، روانپزشک. امروز سه شنبه 27 اسفند ماه 1398، جلسه دوم بحث راجع به سوگ و فقدان. خب سلام عرض میکنم دوستان، خوب و خوش باشید و در حال مراقبت از خودتون و دیگران. هفته پیش تقریبا راجع به فقدان و سوگ بحثی رو شروع کردم که با سرعت اینترنت اجازه نداد که اون بحث به شکل منظم ادامه پیدا کنه، تا امروز که به نظر میرسه کمی سرعت اینترنتمون بهتر باشه و من جلسه دوم این بحث رو خدمتون هستم. دوستانی که نتونستن اون موقعی که به صورت زنده از اینستاگرام این بحث پخش می‌شده وصل باشن، فایل صوتیش رو میتونن تو کانال تلگرامم گوش کنن و این جلسه رو هم باز ضمن اینکه داریم الان لایو میریم داریم ضبط می‌کنیم به صورت فایل صوتی، که اینا هم چند روز آینده بذاریم توی تلگرام که بمونه و دوستان بتونن به صورت صوتی هم گوش کنن. حالا به هر حال خدمتتون عرض کردم که طبق اون تحقیقات خانم دکتر الیزابت کابلر راس، روانپزشک اهل زوریخ، کسانی که دچار فقدان میشن یا دچار فرایند سوگ میشن، مراحل خاصی رو در این فرایند پشت سر میگذرونن، تقریبا مراحل ثابتی است. البته این رو هم عرض کنم که دکتر الیزابت کابلر راس راجبه کسانی که سوگشون سوگ مرگ بود تحقیقاتش انجام داده، که این سوگ یعنی کسی یا یکی از عزیزانش از دست بره یا خودش دچار بیماری لاعلاجی باشه که بدونه که به زودی قراره که زندگی رو از دست بده. ولی من وقتی راجع به فقدان صحبت میکنم، راجع به هر فقدانی صحبت میکنم و اینکه کدوم فقدان ها ما رو تکون میدن و دچار فرایند سوگ میکنن، اون چیزهایی که برای ما خیلی اهمیت داشته باشن، اونقدر که خودمون رو و زندگی رو و جهان رو بر مبنای اونها و با تکیه بر اونها تعریف کنیم، از دست دادن اونها یک فقدان محسوب میشه و منجر به این میشه که ما بریم تو فرایند گریف یا فرایند سوگ. سیلوانو آریتی، روانپزشک ایتالیایی، اصطلاحی داره به اسم دومینانت آدر، دیگری غالب. دومینانت آدر یا دیگری غالب دقیقا همین هست، یعنی اینکه یک کسی، یک دیگری، یک پدیده، یک شیء، یک موضوعی که بر ما غالب است، به این معنا که حتی ما خودمون رو با تکیه بر اون تعریف میکنیم. مثلا خیلی از آدم ها هستن که خودشون رو با شغلشون تعریف نمیکنن و در نتیجه وقتی یک شغلی رو از دست میدن دچار سوگ نمیشن، دچار استرس میشن، دچار یک فشار کاری فیزیولوژیک و اجتماعی میشن، اما دچار گریف و واکنش سوگ نمیشن. اما آدم هایی هستن که خودشون رو با شغلشون تعریف میکنن، مثلا یه آدم یک پستی داره، یک مقامی داره و اون رو که از دست میده اونقدر خودش رو با اون تعریف میکرده که با از دست دادن اون دچار فرایند فقدان میشه. من سالها پیش که مراجعه میدیدم، یکی از مراجعینم آدمی بود که در یک دانشکده یک سمتی داشت و سمتش رو که ازش گرفته بودن دچار حملات هراس شده بود، دچار پنیک اتک شده بود، در واقع با پنیک اتک به من مراجعه کرد، به حملات هول و هراس به من مراجعه کرد. اما بعدن در شرح احوالاتش و در تاریخچه زندگی و بیماریش من دیدم که یک سبب شناسی وجود داره که از زمانی که این آدم اون شغل رو از دست داده دچار این حملات پنیک شده و بعد با هم دیگه این مسئله رو مورد کاوش قرار دادیم. خب در حالی که خیلی از آدم ها ممکنه که در همون دانشکده جاشون عوض می شده، سمتشون از دست می دادن یا اصلا عضویت در اون دانشکده رو از دست می دادن، ولی دوچار علائم سوگ نمی شدن. بنابراین برچون همه ما مثلا عزیزانمون رو خیلی دوست داریم، فکر میکنیم وقتی راجع به فقدان صحبت میشه راجع به از دست دادن عزیزانمون صحبت میشه، اما برای بعضی از آدم ها از دست دادن یک سمت هم به همون اندازه ممکنه که فرایند فقدان ایجاد کنه. برای بعضی از آدم ها از دست دادن باورهای مذهبی یا ایدئولوژیکشون ممکنه همون فرایند فقدان رو ایجاد کنه، چون خودشون رو با اون چارچوب، با اون تعریف میکردن، با تکیه بر اون تعریف میکردن. بنابراین فقدان رو اینگونه تعریف میکنم: از دست دادن چیزی که تکیهگاه ماست برای تعریف کردن خودمون و جهان، یا به تعبیر سیلوانو آریتی از دست دادن یک دومیننت آدر. به حال این فقدان وقتی که ایجاد میشه، به تعبیر دکتر الیزابت کابلر راس، واکنش هایی که ما نشون میدیم به ترتیب زمانی: دینایل، انکار، بعدش انگر، خشم، بعدش بارگینینگ، چانه زنی، بعدش دیسپیر یا دیپریشن، یأس یا افسردگی، و اگر از فرایند سوگ به سلامت بیرون بیایم، اکسپتنس یا پذیرش هست. در جلسه قبل خدمتون گفتم که درسته که این مراحل رو دکتر کابلر راس ترسیم کرده، ولی چنین نیست که همه آدم ها به یک اندازه و به یک ترتیب دچار این مراحل بشن. این یک الگوی کلی است. میدونید که علم بر مبنای اطلاعات و داده های آماری تدوین میشه، یعنی الگوهای کلی رو تعریف میکنه، اما الگوهای کلی پر از استثناء هستن دیگه. ما یک میانگین آماری داریم و یک افراد. ممکنه میانگین آماری قد یک جمع مثلا 1.80 متر باشه، اما بچه ما هرچی تون جمع بگردید آدم 1.80 متر گیر نیارید. یک نفر 178 سانتی متر قدش، یه نفر 182 سانتی متر، یه نفر 179.5 سانتی متر، یکی 185 سانتی متر، و نهایتاً 30 نفر پیدا میکنید که هیچ کدوم 180 سانتی متر قدشون نیست، اما میانگین آماری قدشون هست 180 سانتی متر. در نتیجه چون علم بر مبنای الگوهای کلی و داده های آماری و میانگین ها تدوین میشه، بنابراین وقتی میگیم یک الگو درست هست، و این معنا نیست که همه آدم ها به یک شکل یک فرایند رو طی میکنن. و در جلسه قبل گفتم اون چیزی که تنوع آدم ها رو تعیین میکنه که کی بیشتر توی انکار بمونه، کی بیشتر توی افسردگی بمونه، کی بیشتر توی چانه زنی بمونه توی این فرایند، دو نکته هست: یکی شخصیت اون آدم ها، پرسونالیتیشون، و دوم عضویتشون، یعنی محیطی که عضوش هستن و فرهنگ و آداب و قواعدی که اون محیط داره. خب به هر حال این خلاصه بحث هفته قبل بود. هفته قبل راجع به فرایند انکار مفصل صحبت کردم. این جلسه میخوام راجع به مرحله خشم صحبت کنم. خب دکتر کابلر راس مرحله دوم فرایند سوگواری و فرایند سوگ رو خشم میدونه. من خیال میکنم بهتره به جای خشم میگیم خشم و ترس، چون در بعضی از آدم ها به جای خشم شما ترس رو میبینید. حالا چرا این رو عرض میکنم خدمتتون؟ به دو دلیل: یکی به دلیل تئوریک و یکی هم به دلیل تجارب بالینی. به دلیل تئوریکش این هست که خب منطقه ترس و خشم در مغز ما یک منطقه است، یعنی در ساقه مغز ما، در برین استیم ما، در واقع اون منطقه از نظر تکاملی رپتایل برین یا پالئو برین ما، مغز باستانی ما که خزندگان هم همون مغز رو دارن، یک منطقه هست در برین استیم به اسم لوکوس سولولوئوس که منطقه ساخت نور ترانسمیتری به اسم نور اپینفرین یا نور آدرنالین هست. این نور اپینفرین یا نور آدرنالین نوروترانسمیتر گوش به زنگی است. یعنی مغز وقتی نور آدرنالین بیشتری داره، نورپینفرین بیشتری داره، گوش به زنگ تره، آماده باش تره. و در شرایط خطر این اتفاق میفته و در شرایط تهدید. خب این مغز وقتی که در این شرایط هست، واکنش‌هاش چی هست؟ فایت و فلایت، ستیز و گریز. و یه واکنش سومی هم هست که اون هم نوعی گریز هست، اون فریز شدنه. حالا میتونید بگید فایت و فلایت و فریز که با سه تا اف یادتون بمونه، میتونم بگیم ستیز و گریز و فریز که با آهنگ قافیه یادتون بمونه. این سه تا واکنشی است که ما در شرایط تهدید و خطر از آمون سر میزنه، یا حمله میکنیم یا فرار میکنیم یا میخکوب میشیم، یخ میزنیم، تکون نمیخوریم. خب این که در شرایط خطر کدوم واکنش ما نشون بدیم، باز تنوع آدم ها، چه تنوع ژنیشون و چه تنوع تربیتیشون، یعنی همه پرسونالیتی، شخصیت و عضویت، ممبرشیپنس، اینا تعیین میکنه. بنابراین بعضی از آدم ها در شرایط خطر پرخاشگر میشن، در شرایط تهدید پرخاشگر میشن، در شرایط سود پرخاشگر میشن. بعضی از آدم ها در شرایط خطر فرار میکنن، مسترب میشن، پناه میگیرن، قایم میشن یا اصلا میخکوب میشن، خشکشون میزنه. در نتیجه توی این مرحله از سوگی که دکتر کابلر راس راجع به صحبت میکنه، بعضی از آدم ها رو میبینیم که دچار علائم استرابی میشن. مثل همین شرایط بحران کرونا که پیش اومده، خب بعضی از آدم ها در فقدان هایی که تجربه کردن، چه یک دوستی رو از دست دادن، چه سبک زندگی متعارفشون رو از دست دادن، چه درآمدی رو از دست دادن، چه برنامه ریزی ها و تفریحاتشون رو از دست دادن، چه روابطشون رو از دست دادن. بعضی ها میبینیم علائم استرابی نشون میدن و بعضی ها میبینیم علائم خشم و پرخاشگری نشون میدن. این همون تفاوت شخصیت و تفاوت عضویت هست که حالا اون شخصیت هم یک جزء ژنتیک داره و یک جزء تربیتی داره. مثلا آدم هایی که با نقش قربانی بیشتر بزرگ شدن، اون آدم ها در این شرایط هم بیشتر خودشون رو قربانی میبینن و در نتیجه بیشتر میرن در واکنش ترس و استراب که من از خودم نمیتونم دفاع کنم، یه خطری پیش اومده، هر لحظه ممکنه دامن من رو بگیره و من ممکنه که هیچ دفاعی از خودم نتونم بکنم، ممکنه نتونم درمان بشم، ممکنه نتونم به امکانات درمانی دسترسی پیدا کنم و مضطرب میشن. و این اضطراب خودش ممکنه به شکل یک وسواسی نشون بده که هی بدنشون رو چک میکنن، هی دکتر میرن، هی اخبار پزشکی رو میخونن. یا برای بعضی از آدم ها در این شرایط شما میتونید واکنش خشم رو ببینید، یعنی پرخاشگر میشن، با هر کسی گلاویز میشن، با هر کسی در واقع شروع میکنن مشاجره کردن و واکنش های پرخاشگری نشون میدن. خب این واکنش ها بستگی به بستر شخصیتی و عضویتی آدم ها داره. یعنی آدم هایی که قبل از این شرایط هم شما بیشتر اونها رو آدم های مضطربی می دیدید، اون آدم ها هم در این شرایط بیشتر با واکنش ترس و استراب واکنش نشون میدن. اون آدم هایی که شما در اونها رو آدم های کنترلگری می دیدید، آدم های دومیننتی می دیدید، آدم های ستیزجویی می دیدید، اون آدم ها هم در این شرایط بیشتر با پرخاشگری، با مشاجره و با مداخله در امور دیگران، مثل این که در حریم دیگران وارد بشه و بگه شما چرا این مثلا رعایت نمی کنید، در حریم خصوصی دیگران وارد بشه و سبک زندگی اونها رو زیر سوال ببره. میبینید که با واکنش پرخاشگری واکنش نشون میدن. بنابراین چه از منظر تئوریک چه از منظر تجربه بالینی به نظرم میاد که علاوه بر خشم، این مرحله از سوگ میتونه به صورت ترس خودش رو نشون بده. بسیار دیدیم آدم هایی که یک عزیزی رو از دست دادن و بعدن شروع کردن هی به چک کردن بدن خودشون. مثلا پدرش رو به دلیل بیماری کلیوی از دست داده، دیگه مرتب در حال آزمایش مربوط به سیستم کلیوی و دفع ادرارش هست، هی سونوگرافی میره، هی آزمایش ادرار میده، هی میره مثلا اورو کراتینینش اندازه میگیره، از این دکتر به اون دکتر میره و این واکنش وسواسی چک کردن و نگرانی راجع بدن در واقع همون واکنش ترسی است که در سوگ به سراغ بعضی از آدم ها میره. خب حالا ممکنه که شما بگید آیا حق نداره کسی که در این شرایط دچار ترس باشه؟ حق نداره کسی که در یک شرایط سوگ دچار خشم باشه؟ عرض من این هست که ما راجع به حق و حقانیت صحبت نمی کنیم، راجع به کارآمدی صحبت می کنیم. یعنی اینکه گیر کردن در یکی از این مراحل سوگ کارآمدی ما رو کم می کنه. بنابراین وقتی که کسی بیش از حد مضطرب میشه، خود این اضطراب بیش از حد باعث این میشه که دست و پاشو گم کنه، فراموشکار بشه، حواس پرت بشه، بعد میبینی اشتباهات بزرگی انجام میده و خسارت هایی براش ایجاد میشه که اون خسارت ها بیش از خود اون تهدید هست. اگر فایل صوتی که راجع به بحران کرونا ضبط کردم، روزهای اول بحران کرونا و توی کانال تلگرام هم موجود هست، شما گوش کنید و نمونه هایی از این که چطور آدم ها در شرایط استراب خود واکنششون منجر به این میشه که گاهی تهدیدی بیش از اون تهدید اصلی اونها رو بهشون آسیب بزنه ذکر کردم و دیگه تکرارش نمیکنم که براتون تکراری نشه. موضوع کارآمدی است. بله، آدمی که تحت تأثیر مثلا یک خطای پزشکی یک عزیزیش رو از دست داده حق داره خشم داشته باشه، اما اینکه این خشم باعث بشه که اون واکنش هایی نشون بده که اون واکنش ها بیشتر به خودش و اطرافیانش و به جامعه صدمه بزنه، خب اون ماجرا ماجرای کارآمدی است نه ماجرای حق. فکر بکنید که دوتا نوجوان با هم درگیر میشن و با هم کتک کاری میکنن، تحت تأثیر حالا یک تصادفی یکی از اونها ضربه به دیگری میزنه که اون ضربه منجر به مرگش میشه. خب حالا اینا دو تا نوجوان 13-14 ساله هستند در یک فرهنگ ستیزگر و اوباش پرور. فیلم سینمایی که نگاه میکنن یا بروسلیه که داره کتک کاری میکنه یا فردینه که داره غیرتی میشه. در این شرایط فرهنگ به خاطر غیرت میتونی بزنی گردن یکی رو بشکنی یا چشم خودتو در بیاری، در این شرایط یکی از اونها به یکی دیگه کلمه ای رو میگه وسط بازی فوتبال مثلا که یکی از اونها به شدت عصبانی میشه، بعد اونها شروع میکنن با هم کتک کاری کردن. خب یادتون میاد چند سال پیش بازی فاینال جام جهانی فوتبال بود، تیم ایتالیا و تیم فرانسه به بازی نهایی رسیده بودن، اون بازیکن ایتالیایی یک کلمه ای گفت به زین الدین زیدان بازیکن تیم فرانسه و اون عصبانی شد، یک مشتی زد به صورت و به سر و صورت اون بازیکن ایتالیایی که اون پرت شد به زمین. خب زیدان از بازی اخراج شد و تیم فرانسه با یک نفر بازیکن اصلی از دست داده به بازی ادامه داد و فاینال رو باخت و 4 سال قهرمان فوتبال جهانی تیم ایتالیا شد. خب موضوع این نیست که آیا زین‌الدین زیدان در اونجا حق داشت عصبانی بشه یا نه، موضوع این هست که این عصبانی شدن کارایی کمی داشت. اون اگر عصبانیت خودش رو میتونست کنترل بکنه راجع به این ماجرا آموزش دیده بود و کنترل میکرد و به جای اینکه با اون مشت محکمی که به دهان اون یاوگو بزنه 4 تا گل میزد به تیم حریف، این خیلی کارآمدتر بود در حتی پاسخ دندان شکن دادن و اون تا یک مشت دندان شکن به دهن اون بزنه. موضوع کارآمدی است. حالا دوتا نوجوان 13-14 ساله در یک فرهنگ اوباش پرور و غیرت محور که تمام فیلم سینمایی و داستانهاش راجع به غیرت و تعصب و جنگ و ستیز و قهرمانی مبتنی بر مشت محکم زدن به دهان یاوگویان شرق و غرب و این دو چیز هاست. در این فرهنگ اوباش پرور و ستیزه جو دوتا نوجوان در یک محله با هم سر فوتبال دعوا میکنن و سر یک واژه، این به اون چوب میزنه، اون به اون چوب میزنه، اون به اون مشت میزنه، اون به اون لگد میزنه، یکی از اونها حالا ضربه کارآمدتری میزنه و در این فضا که هر دوشون به یک اندازه تحت تأثیر فرهنگ اوباش پرور بودن، هر دوشون هم به یک اندازه کودکی بودن با هیکل گنده و هر دوشون هم به یک اندازه آموزش ندیده و بدوی رفتار کردن، خب یکی از اونها به قتل رسیده. حالا این قاتل 13 ساله میره کانون همون زندان نوجوان ها، کانون اصلاح و تربیت، و 5 سال منتظر اعدام میمونه و این 5 سال خانواده اون به اصطلاح قاتل با کلی وساطت و با کلی واسطه پیش اون خانواده مقتول و قربانی التماس میکنند، ولی اون خشم باعث میشه که در این فرایند سور اون آدم ها بگن که نه ما از خون بچه‌مون نمیگذاریم و این قاتلی که 13 ساله بوده 14 ساله بوده بالاخره باید منتظر بمونه، در حالی که در 18 سالگی یک آدم متفاوته و این حکم اعدام براش اجرا بشه. خب بحث بر سر کارآمدیه نه بر سر حق، یعنی اون ایدئولوژی های راجع به حق و باطل صحبت میکنن یک ساحت دارن، ما در روانشناسی و در علم کلن راجع به حق و باطل و درست و غلط صحبت نمیکنیم، راجع به کارآمدی صحبت میکنیم، یعنی با یک دیدگاه فایده انگارانه جمعی داریم فکر میکنیم خب حالا اگر یه آدمی سوگواره و این آدم عصبانی بشه و یه آدمی که عزیزی رو از دست داده رو کنه به خواهرش بگه که توی مراسم سوگ بگه که تو الان پا شدی آمدی که چی، اون موقعی که مادرمون مریض بود و مثلا نیاز به حمایت و اینها داشت تو رفته بودی دنبال درس، تو رفته بودی دنبال مثلا مهاجرت، تو رفته بودی دنبال ازدواج، حالا اومدی مثلا داری گریه میکنی، در خیلی مراسم های سوگ شما این رو میبینید که یکی با دیگری پرخاش میکنه، میگه پاشو برو حالا اومدی چی، تو که اون موقع نبودی حالا اومدی چه کار بکنی. خب اینکه این حق داره پرخاش کنه یا نه اصلا در مقوله روانشناسی نیست، اما اینکه آیا کارآمدی پرخاش کردن این خواهر به خواهرش، این خواهر به برادرش در این شرایط چیست. گاهی خشم رو نسبت به خودمون حتی روا میداریم، یعنی خیلی وقتها هرچی میگردیم میبینیم مقصری وجود نداره، به خودمون اون خشم رو روا میداریم، اگر من زودتر به سراغش رفته بودم، مثلا زنگ زده بود که من حالم خوب نیست، همون لحظه خودم رو رسونده بودم شاید نمیمرد. و بعد بابت این ماجرا از خودمون تاوان میگیریم، خب بالاخره یه آدمی سالها داشته از مثلا پدر بیمارش مراقبت میکرده، نصف وقتش رو سر کار بوده، اداره بوده، نصف وقتش رو داشته تقسیم میکرده که به پدر بیمارش هم برسه، به فرزندش هم برسه، به خونه زندگیش هم برسه، و در این شرایط اوج خستگی و استیصال یه شب که حالا اون شب قرار نبوده بره پرستاری از پدرش، مثلا پدرش زنگ زده گفته که اینجا هم درد میکنه، گفته اون قرصتو بخور، دو سه ساعت بعد فهمیده که پدر همون موقع فوت کرده. حالا این آدم 30 سال باقی مانده زندگیش رو صرف این میکنه که من اگر اون موقع خودم رو به پدرم رسونده بودم و به موقع به بیمارستان رفته بود شاید نمیمرد. بنابراین حالا در این فرایند سوگ، در این مرحله خشم نسبت به خودش آماج خشم خودشه، منی که به نوعی قاتل بودم با کمکاری و کوتاهی، و دیگه یادش میده که بابا من 5 سال داشتم این کار رو میکردم، خسته بودم، ناتوان بودم و غیره، و بقیه عمرش رو صرف این میکنه که خودش رو محروم کنه از بسیاری از لذتها و از بسیاری از فرصتها، و به نوعی در همون فرایند خشم نسبت به خودش گیر بکنه. بنابراین فرایند خشم و فرایند ترس جزو فرایندهاییست که ممکنه در سوگ اتفاق بیفته و منجر به این بشه که ما کارآمدی خودمون رو از دست بدیم. و یکی از اون کارآمدی هایی که از دست میره این هست که خشم و ترس در کوتاه مدت واکنش های دفاعی ارگانیسم ما هستند، کمک میکنن که ما فرار کنیم به شکل مؤثر یا دفاع کنیم به شکل مؤثر. اما در دراز مدت این دفاع ها برای سیستم ایمنی ما و برای بدن ما ضرر ایجاد میکنن. یعنی آدم هایی که در دراز مدت در شرایط ستیز جویی و خشم و پرخاشگری هستند، اون آدم ها سیستم قلبی عروقیشون و سیستم عروق کرونریشون بسیار مستعد فشار خون بالا، انقباض عروق کرونر و ایسکیمی قلبی کم خونی عضلات قلب هست. و همینطور آدم هایی که در دراز مدت در شرایط ترس قرار دارن، این کورتیزول بالا مستعدشون میکنه برای نقص ایمنی و برای بیماری های عفونی پی در پی. و بنابراین خشم طولانی مدت و ترس طولانی مدت نه تنها برای جمع و برای جامعه میتونه صدمه ایجاد بکنه، همونطور برای سیستم ایمنی فرد، برای سیستم قلبی عروقی فرد، برای سیستم گوارشی فرد میتونه مشکلات ایجاد بکنه. بیماری های عفونی افزایش پیدا میکنه، بیماری های آتو ایمیون یا خود ایمنی افزایش پیدا میکنه، بیماری قلبی عروقی، بیماری های گوارشی. و در نتیجه درسته که من حق دارم بترسم یا حق دارم عصبانی باشم، اما جدا از این حق دارم باید ببینم که این ترس طولانی مدت و این خشم طولانی مدت آیا کارآمدی هم داره یا نداره که به شکل مزمن و طولانی مدت خشم و ترس نه برای جامعه کارآمدی داره نه برای بدن من کارآمدی داره. بنابراین ما باید بتوانیم این رو برای حفظ سلامت خودمون مدیریتش کنیم. وقتی هم میگیم باید بتوانیم مدیریتش کنیم، این باید در واقع که یک توصیه اخلاقی هست، وقتی قرار باشه تبدیل به یک تجویز علمی بشه باید راهکار داشته باشه. و راهکارش چه هست؟ راهکار دراز مدتش مهارتی است. یعنی وقتی که میگیم آدم ها با تمرینات تنارامی، ریلکسیشن، با تمرینات تخیل و تجسم هدایت شده، گایدد ایمیجری، با تمرینات مدیتیشن، مراقبه، میتونن مهارت کنترل خشم و استراب رو به دست بیارن، این رو تحقیقات میدانی علمی ثابت کرده. اما این اتفاق زمانی میفته که آدم ها ماها به شکل منظم و مستمر این تمرینات رو انجام بدن تا در مغز سیناپتوژنزیسی اتفاق بیفته و مدارهای عصبی متفاوتی فعال بشن. اما در کوتاه مدت، یعنی آدمی الان یه خبر تلخی رو شنیده، یه خبر ترسناکی رو شنیده، الان در شرایط استراب قرار گرفته برای این بحرانی که یک ماه هست تقریبا دوچارش شدیم، یک ماه هست که با خبر شدیم ازش، خب آیا این آدم در این شرایطی یه دفعه دوچار این ترس شده، کل سیستم زندگیش به هم خورده، آیا میتونه به سرعت در چند روز با مدیتیشن، با ریلکسیشن، با تجسم هدایت شده استراب و خشم خودش رو کنترل کنه؟ نه، نمیتونه. و یکی از مشکلاتی که در این شرایط پیش میاد اینه که آدم ها وقتی که در اون دره یا چاله ترس یا خشم میفتن، اصلا برشون تمرینات ریلکسیشن، مدیتیشن و تجسم هدایت شده غیر ممکن میشه. چون برای اینکه شما بشینید مدیتیشن بکنید، نیاز به یک حداقلی از توان برای این دارید که بتونید 10 دقیقه 15 دقیقه روی دم و بازدم خودتون بمونید. و آدمی که به شدت مضطربه، به شدت خشمگینه، به شدت بیقراره، اصلا نمیتواند این کار رو بکنه. برای اینکه شما ریلکسیشن بکنید باید تجسم بکنید شل شدن عضلاتتون رو. برای اینکه تجسم هدایت شده و خود هیپنوتیزم داشته باشید باید بتوانید ذهن خودتون رو جمع بکنید روی یک تخیلی، روی یک مسیری، روی یک مانترایی و وقتی شما در شرایط اوج استراب و یا خشم هستید این ممکن نیست. بنابراین مدیتیشن، ریلکسیشن، خود هیپنوتیزم، اینها روش های پیشگیرنده هستن، مثل ورزش میمونن، مثل تغذیه سالم میمونن که سلامتی رو تأمین میکنه، مهارتی رو تأمین میکنه که پیشگیرنده است. ولی وقتی آدم در اوج ماجراست، خیلی وقتها اساسا نمیتواند خودش خودکنترلی خودش رو به دست بیاره، چون اون حد اقلی که برای تمرینات لازم هست رو نداره. اون وقته که نیاز پیدا میکنه به یک کمک. و من این رو باید خدمتتون عرض بکنم که خیلی وقتها ما نیاز به کمک دارویی پیدا میکنیم. همونطور که آدمی که دچار یک عفونت باکتریایی میشه در مقابل آنتیبیوتیک مقاومت نشون نمیده و میپذیره که من دچار حسبه شدم، دچار تب مالت شدم، دچار سل شدم، باید آنتیبیوتیک مصرف کنم تا خوب بشم، همونطور هم وقتی یک آدمی دچار یک استراب یا خشم یا ترسی هست که قابل کنترل براش نیست، حتی تا این حد قابل کنترل نیست که بشینه و یک مهارتی رو برای کاستن از استراب بیاموزه، اون موقع استفاده کردن از داروهای روانپزشکی تحت نظارت یک پزشک قطعاً بهترین کمک برای اون آدم هست. و متاسفانه این تابو بودن داروهای روانپزشکی و درمان روانپزشکی در فرهنگ سنتی عقب افتاده منجر به این میشه که آدم ها در چنین شرایطی که برای کنترل رفتارهای خودشون، برای آسیب نزدن به دیگری و برای تعادل سیستم ایمنیشون نیاز دارن به داروهای روانپزشکی، در مقابلش امتنانشون بدن و بگن خودم باید بتوانم کنترل کنم. بله، خودم باید بتوانم کنترل کنم، درست زمانی که من در یک فرایند پیشگیری قرار داشته باشم، از نوجوانی، از جوانی، از سالها شروع کنم به تمرین مدیتیشن و اساسا من دیگه در این چاله ترس و خشم گیر نمیافتم، پیشگیری میشه از گیر افتادن در این. اما این که در چنین شرایطی که من انقدر مضطرب شدم که دیگران رو دارم اذیت میکنم، انقدر دچار وسواس شدم که دیگران رو دارم اذیت میکنم، سیستم ایمنی به هم ریخته و اصلا نمیتونم بشینم تمرین ریلکسیشن بکنم، در اینجا گفتن که من باید خودم کنترل بکنم یک اشتباهه. مثل اینکه ما برای سلامت قلبی همیشه میگیم که ورزش‌های آروبیک مفیده، اما یه آدمی که الان ام آی کرده، الان سکته قلبی کرده، آیا شما به جای اینکه بهش بگید سریع باید برسیم به بیمارستان و دارو مصرف بکنیم، میشه به این آدم بگید پاشو ورزش بکن؟ یعنی آدمی سکته قلبی کرده بعد پاشو ورزش بکنه، بعد بگه همه اطباء نمیگن که ورزش آروبیک برای سلامت قلبی تنفسی خوب هست، بنابراین من الان بلند میشم تناب میزنم. خب اگر آدمی سکته قلبی کرده باشه تناب بزنه، خب دیگه نجاتش کار خیلی دشواری میشه اگر غیر ممکن نباشه. اینا مثل این میمونه که من فکر کنم که الان که من در تله خشم ترس گیر کردم، الان من میشینم مدیتیشن میکنم. خب نمیتونیم مدیتیشن بکنیم. اینجاست که کمک گرفتن از یک پزشک و تجویز داروهای روانپزشکی خیلی میتونه کمک بکنه و این کمک میکنه ظرف چند روز و یا حد اکثر چند هفته من سیستم عصبیم با تنظیم ناقلین عصبی یا نوروترانسمیترها به آرامشی برسه که حالا من میتونم بشینم ریلکسیشن و مدیتیشن بکنم یا خود هیپنوتیزم بکنم، برای اینکه در آینده که دارو شروع میکنه کم شدن، من کنترل بیشتری روی این عواطف ناکارآمد خودم داشته باشم. بنابراین در این شرایط بحرانی، همونطوری که دنبال مواد ضد عفونی کننده و الکل میگردیم، همینطور هم در شرایط لزوم دنبال تجویز و دریافت تجویز داروهای روانپزشکی مناسب از یک پزشک آموزش دیده، از یک روانپزشک باید بگردیم. و خیلی وقتهای چشکالی نداره که آدمی که در شرایط معمول داره مثلا 20 میلی گرم از یک دارو میخوره، در این شرایط تحت نظر پزشکش از اون دارو 30 میلی گرم بخوره و یا یه آدمی که داروی روان پزشکی نمیخوره در شرایط معمول در این شرایط شروع کنه تحت نظر پزشک داروی روان پزشکی رو و این هم به نفع بدنشه هم به نفع کارایی سیستمیه که توشه و هم دیگران رو کمتر اذیت میکنه، به خصوص کسانی که واکنششون به سوگ خشم هست و پرخاشگری هست در چنین شرایطی که مثلا تو خونه گیر میفتن، این آدم ها خیلی دیگران اذیت میکنن. آدم های زیادی هستن که مضطربن و بیقرارن، خیلی وقتا مضطرب بودن خودشو به صورت بیقراری نشون میده و در شرایطی که میتونن برن بیرون و اینها این بیقراری خودش رو نشون نمیده، چون که به عنوان خرید میرن همینجور میچرخن، بیقرار میشه میره راه میره، بیقرار میشه میره خرید، بیقرار میشه میره مثلا خونه یکی از دوستاش، بیقرار میشه با یکی از دوستاش کافی شاپ قرار میذاره. این بیقراریشون اینجوری آرام میکنه. من بسیار دیدم آدم هایی که بیقرارن ولی اگه بهشون بگی مضطربه میگه نه، ولی شما نگاه میکنی که همینجوری که مثلا موبایلش دستشه هی از این گروه تو اون گروه میره، هی از این کانال تو اون کانال میره. من گاهی تو جلسات مثلا گروه درمانی میبینم یه نفری در حالی که تو گروه درمانی است اما موبایلش دستشه هی داره این گروه های مختلف رو چک میکنه، پیج های مختلف رو چک میکنه، یا ریموت تلویزیون دستشه هی داره کانال عوض میکنه، بیقراره، یا یه جا نشسته هی داره مثلا رو پاش میزنه رو دستش میزنه، هی این بیقراره. خب این آدم در شرایط معمول هی میره راه میره، هی میره یه چیزی رو جابجا میکنه، هی میره پایین، هی میاد بالا، هی میره تو لابی ساختمان، هی با اینو اون صحبت میکنه و خودش متوجه نمیشه که به خاطر بیقراریشه. حتی بسیاری از خرید کردن های ما به خاطر بیقراری است. نیاز به خرید نداریم اما بیقرار میریم تو مرکز خرید راه میریم، خب بالاخره اونجا که راه میریم یه چیزی باید بخوریم، یه چیزی باید بخریم، همینجور راه میریم همینجور میخریم. حالا در شرایط قرنطینه، حالا قرنطینه غیر رسمی گیر کرده، حالا دیگه نمیتونه مهمونی بره، حالا دیگه نمیتونه راحت از در بره بیرون، حالا پرخاشگر میشه و خب اطرافیانش اذیت میکنه دیگه، صداش بلند میشه، به این گیر میده به اون گیر میده و عرض کنم که حالا که دیگران رو اذیت میکنه ولی اینکه دیگران رو اذیت نکنه خیلی منطقی است که خودش داوطلب بشه که من نیاز به درمان روان پزشکی دارم، نیاز به داروی روان پزشکی دارم، هم برای اینکه بدن خودم سالم‌تر بمونه، کارآمدتر عمل کنه، هم برای اینکه محیط خانواده برای دیگران غیر قابل تحمل نباشه. حالا در این فضای 70 متری گیر کردن 3 نفر و حالا یه نفرشون پرخاشگر باشه، هی به این ایراد بگیره، هی به اون ایراد بگیره، هی سر این داد بزنه، هم سر اون داد بزنه. حالا این فضای قرنطینه چقدر غیر قابل تحمل تر میشه و چقدر سیکل معیوب تنش توش به کار میفته و داد و ستد خشم و حال همه عرض کنم که بدتر میشه. حالا اگر دو نفر اینجا یا یه نفر اینجا یه نسخه روان پزشکی بگیره چقدر بهش کمک میشه. ببخشید خیلی تکراری شد حرفم ولی اینقدر تابو وجود داره در مقابل این درمان روان پزشکی که من مجبور شدم که چند بار این رو تکرار بکنم که واقعا اگر که ما در شرایط تله خشم و ترس گیر میکنیم، یکی از بهترین راه حل ها در چنین شرایطی این هست که از یک پزشک کمک بگیریم تا به ما داروی مناسب رو بده و از این امتناع نکنیم. خب باز هر روزی که سرعت اینترنت کمک کرد و ما هم آمادگی داشتیم ادامه این روند فرایند سوگ الیزابت کابلر راس رو با هم ادامه خواهیم داد که جلسه بعد را چه به بارگینینگ یا چانه زنی در فضای سوگ صحبت خواهم کرد. خوب و خوش باشید و مراقب خودتون و دیگران باشید. دستورهای بهداشتی رو هممون جدی بگیریم و بدونیم که آنچه که علم میگه با اینکه نسبی است و خطا پذیره، خطاش از خطای همه مذاهب و ایدئولوژی ها کمتره. خدا نگهدار.